أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات ند بفرمه. در بحث دینشناسی که مورد گفتگومون بود، فهرستی رو اینطوری خدمت دوستان عرضه کرده بودیم که دوباره عرض کنم. اول از فضای رایج دین شناسی با یک مجموعه اصطلاحاتی تقریبا نزدیک به همه این اصطلاحات، دین پژوهی، دین شناسی، فلسفه دین و یه مقداری هم بحثای مربوط به کلام جدید. دین شناسی در فضای رایج گفتگوی کلام جدید شامل پنج رشته‌ایه که در حقیقت از پنج به اصطلاح رهیافت بهره میگیره: بحث‌های تاریخی، مطالعات تاریخی دین، مطالعات روانشناختی دین، مطالعات جامعه شناختی دین، مطالعات پدیده شناختی دین و بحث‌های ساختارگرایی. این پنج دست، پنج به اصطلاح روی کرد، پنج حیثیت برای مطالعات دینی رو مجموعش در بحث دینشناسی مطرح میکنن. این دینشناسی که الان موجوده، که عرض کردم از فضای مسیحی هم آمده به این سمت، یعنی اول متفکرین مسیحی این بحث رو مطرح کردن، یک تفاوت خیلی مهم داره با بحث‌های ما. البته متفکران مسلمان هم به تبع تقریبا همینطوری بحث کردن، منتها یعنی شیوه بحثشون اینه، منتها محتواش متفاوت میشه، الا اینکه به اعتقاد ما اصلا این شیوه بحث درستی نیست، چون اونا اصلا کاری به حق و باطل دین ندارن و به عنوان یک پدیده که نگاهش کنن، اینطوری نگاه تاریخی، نگاه جامعه شناختی، روان شناختی به دین میکنن. نتیجهش هم این شکلی میشه. شما وقتی که تاریخی به دین نگاه کنین، یعنی نگاه بیرونی به دین داشته باشین، نتیجتاً این نگاه تاریخی اصلا نگاه غلط به وجود میاره، به این کیفیت که تاریخ بررسی ادیان را که از درون دین نگرفتن، بعد اینا میان از روی یک سری زنون و احتمالات یک تاریخچه‌ای برای دین معین میکنن. شما ملاحظه فرمودین که قبل از عهد خط، یعنی تقریبا قبل از حضرت ابراهیم، رو میگن ما قبل تاریخ، یعنی ما تاریخی از اون زمان نداریم دیگه. قبل از خط یعنی ما سند روشنی برای بررسی نداریم. خب بعد مطالعات تاریخی مال ما قبل تاریخ رو چجوری انجام میدن؟ از کجا میگن این عصر حجر بود، اینجا عصر مفرق بود، اینجا عصر آهن بود؟ خب این که تاریخ بهش نخورده، سندی نداریم بابتش. اینا رو از روی بعضی زنون، زن احتمال، مثلا از روی یه چهار تا کاسه بشقاب شکستهی که پیدا کردن و حدس میزنن این بر اساس قرائن مال 8000 سال پیش باشه، میگن این شکلیه. یا گفته میشه که از روی نقاشی های تو غارها. اولا این واقعا این نقاشی های تو غار رو کی دیده؟ اسنادش کجاست؟ گاهی وقتا اصلا سندسازی میشه برای پیشبرد یک نظریه. ضمن اینکه اگر باشه، خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالتی نداره که نشد سند که. بعد نتیجهش چه اتفاقی میفته؟ مثلا در مورد مباحث تاریخ دین میگن بشر از چی شروع کرد؟ از شرک. آغاز به اصطلاح بشریت با کفر بوده، اصلا آغازش با حیوانیت بوده، هیچی مثل حیوان او میکرده، زبان نداشته، مثل گرگ، مثل خوک، مثل شیر، فرق نداره، نه زبان داشته، بعدن زبان پیدا کرده، او میکرده انسان، اصوات مبهم از خودش خارج میکرده. بعد مثل حیوانات شکار میکرده، با سنگ شکار میکرده، مثل گرگ غذا میخورده، خامخاری میکرده، همین آنچه گفته میشه دیگه. اینم بعد به عنوان علم، علم باستانشناسی. بعد این حیوان کم کم زبان پیدا کرده، کم کم. خب شما حساب کنین اصل پیدا کردن زبان برای عده‌ای که اصلا خالی مطلقاً از زبان، این چقدر باید طول بکشه؟ این حداقل باید چند هزار سال طول بکشه، یا چون با یک نسل که زبان درست نمیشه که، با ده نسل زبان، تولید زبان نمیشه که. اینه که بعد از این فضا، بعد کم کم آتش اختراع شد و این آتش هم که اختراع شد خودش باز باید، یا کشف شد آتش، باید حداقل هزاران سال یا صدها سال طول کشیده باشه. چون یه حیوان وقتی که انس داره به خامخاری، دیگه احتیاج به آتش نداره، بچه آتش داشته باشه. بعد از اینا کم کم بشر توجه به این کرد که خب یک سری قدرت هایی هست و یک سری ترس هایی و یک سری موارد دیگه روانی پیدا کرد، متوجه شد به یک سری قدرت هایی که خیالی بود، مثل فتیش، فتیشیسم، آنیمیزم. اینا ابتدایی ترین دین های بشر بود، یه چیزای موهوم و خرافاتی، جاندار انگاری بعضی از موجودات، روح پرستی و پرستش بعضی چیزایی که اینا اصلی ندارن، برای رهایی از اون ترس و اون عقده های روانیش. بعد کم کم رفت سراغ روح پرستی و جن پرستی و بعد ادیان شرک پدید آمدن که مثل شینتوئیسم در ژاپن و بعدم تائو و ادیان هندی و اینا، که ادیان ابتدایی بودن. بعد یعنی ادیان متوسطه، یعنی ادیان ابتدایی همون ادیان خرافه پرستی و فتیشیسم و آنیمیسم و جاندار انگاری و ایناست، پرستش اشیایی و اینها. بعدن ادیان شرک پدید آمدن، بعدن نهایتاً بعد از هزاران سال ادیان چی پدید آمدن؟ ادیان پیشرفته یا توحیدی. و ادیان توحیدی میگن ادیان پیشرفته. خب با این توضیح، بشریت قرنها در زلالت و جهالت و خرافه پرستی بود تا بالاخره بعد از هزاران سال از حیوانیت و شرک و اینها به سمت ادیان پیشرفته یا توحیدی که میگن چهار مذهب، چهار دینه دیگه، اسلام، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی. حتی آیین حضرت ابراهیم هم لحاظ نشده تو این بحث تاریخ ادیان و جامعه شناسی ادیان. چرا؟ به خاطر که ما از حضرت ابراهیم الان سندی نداریم دیگه، نه کتابی ازش باقی مونده، نه آثار خاصی که بگیم مثلا فلان اثر رو حضرت ابراهیم ساخته و الان هست. بنابراین در مطالعه تجربی فردی به نام حضرت ابراهیم برای ما کارایی نداره، چون ما با تجربه داریم نگاه میکنیم دیگه، و تجربه ای از فردی به نام ابراهیم نداریم، پس ازن اون دین اون رو هم به عنوان یک دین قبول نداریم. این خلاصه حرکت بشر در شناخت دین و در شناخت خودش، که از حیوانیت شروع کرده، بعد در ظلمت جهل و اینها قوته‌ورش بوده سالیان سال، بلکه قرنها و هزارها، بعد تا سه تا پیغمبر ظهور کردن، یا بگو چهار تا، که زرتشت باشه و حضرت موسی باشه و حضرت عیسی باشه و حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و محمد. خب وقتی که پایه دین شناسی بشه این نوع تحقیقات، شما ببین دین از توش چی در میاد، تعجب فهمید؟ مثلا اصلا چیزی به نام حقانیت نیست. این نحو عمل کرد یعنی چی؟ یعنی بشر با پیشرفت خودش همونطور که تونسته زبان بسازه، تونسته ابزارهای پیشرفته تری بسازه، از حجر به آتش و از اونجا به آهن منتقل بشه، کم کم هم از اعتقادات باطلی که درست کرده بود به یک اعتقادات، تازه نمیگن حق و باطل دیگه اصلا مطرح نیست، از اعتقادات ابتدایی به سوی اعتقادات پیچیده تر و پیشرفته تر رفت. بنابراین دین میشه محصول چی؟ خود بشر. تا چیز خدایی معنا نداره. بنابراین توش حق و باطل هم معنا نداره. یعنی این نحوه مطالعه دین به عنوان یک پدیده، اونم با مطالعه تجربی. مطالعه تجربی درستم نه، چون اصلا تجربه راه نداره که اونجا مطالعه. یا مثلا یکی از راه های این مطالعات اینه که میگن بریم تو قبائل مثلا بدوی در قلب آمازون، اینایی که خیلی دور از تمدن امروزن، اینا رو مطالعه کنیم. این نشان دهنده اون قبیله‌ای که مثلا در یک جزیره، در یک گوشه دور از آبادی آدم خورن مثلا، میگن اینا به بشر اولیه نزدیکترن. چرا؟ چون از تمدن امروز دورترن. بعد میگن پس بشر اولیه باید یه همچی چیزی باشه. توجه فرمودین؟ در حالی که یه ادعای باطل کاملا غلطه. کی گفت ادعا این که از تمدن امروز دورن یعنی به بشر اولیه نزدیکن؟ مگه ملاک بشر اولیه نداشتن ویژگی های این تمدنه؟ اتفاقا همونایی که رفتن تو این قبائل و بعد جدا شدن، خود این جدایی منشأ چی میشه؟ به اصطلاح احاطه خرافات و امور پوچ برشون میشه. درسته؟ شما ببینید کسی از منبع علم و معرفت جدا بشه، کم کم چی در وجودش حاکم میشه؟ تخیلات، موهومات، اینا. قرآن هم شاهد به این مطلبه. و منهم امیون، بعضی از اینا امی هستن. بعد قرآن امی رو تعریف میکنه. امی رو که تعریف میکنه، یک فرایند انسان شناسی رو تعریف میکنه. فهمت؟ و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. فهمت؟ بعضی از اینها امی هستن. امی یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که دور از فرهنگ وحی باشه. لا یعلمون الکتاب. خب اگر از فرهنگ وحی یعنی آموزش حقایق دور بشه، جای حقیقت رو چی در جانش پر میکنه؟ امنیه ها، آرزوها، اوهام، ظنون، خیالات. توجه فهمیدین؟ وگرنه اگر این ملاک بشر اولیه است، بشر اولیه شما بگین دوتا بشر اول که خلق شدن، خب یکیش هم آدم خور بودن دیگه. خب پس باید یکی اون یکی رو میخورد، نسل بشر قطع میشد، که این چه حرف باطلیه. این خیلی روشنه که وقتی که افراد از حقایق اصیل دور بشن، اوهام و خیالات میگیره. یعنی خود دوری از این فضای معرفت باعث پر شدن جان انسان از خیالات و اوهام میشه. این قبائل به این خاطر این شکلی شدن، وگرنه فطرت بشر که آدم خوری نیست. بعد یک حرف بی دلیل شده مبنای یک علم باستان شناسی. اون حرف بی دلیل این که چون اینا از جامعه امروز دورن، نماینده و نماد بشر اولیان که انسان در ابتدا این شکلی بوده. اصلش حرف یه ادعاست. اتفاقا اینا هم از این جامعه دورن، هم از بشر اولیه دورن. چرا؟ چون در طول قرنها و سالیان تحت تعلیم و آموزش نبودن، کم کم خیالات و اوهام براشون چی شده؟ غالب شده دیگه. خیلی امر روشنیه. کما اینکه شما در ادیانی که اینا بعضن موحد بودن، یعنی بعدی نداره بگیم ادیان هندی مثل تائوئیسم، مثل برهمنیزم، این کتاب اوپانیشادها رو که مال آیین برهمنانه، مرحوم علامه طباطبایی وقتی که با هانری کوربن این کتاب رو میخوندن، مرحوم علامه طباطبایی فرمودند که پر است از حقایق توحیدی این کتاب، خیلی مطالب بلند توحیدی ناب توش هست، البته خیلی هم مزخرفات مثل انجیل، حقایق اخلاقی بسیار نابی تو انجیل هست، مزخرفات بسیار هم هست، تحریف یعنی همین دیگه. بنابراین بعدی نداره که اونها یک دین توحیدی اصیلی بوده باشه، همینطور که آیین حضرت مسیح یک دین اصیل بوده. چقدر فاصله گرفته؟ شما این کتاب مقدس رو نگاه کنید، چقدر فاصله داره از فطرت. خب وقتی که از حقایق اصیل فاصله گرفت، جاشو اوهام و خیالات پر میکنه دیگه. فراوان هم هست، کما این که وقتی که از اهل البیت، ببینید همینطوری از همین پایین بگم، از عموم علمای ربانی که از نفس گذشتن، به خودشون دعوت نمی کنن، وقتی که فاصله ایجاد شد، یه چیزایی مثل بابیت و بهائیت و فرقه های این شکلی پدید آمد. حالا اونا بزرگ، فرقای کوچولو دیگه هم هست فراوان، که بعد هی این اصلا این فرقه یعنی فاصله دیگه، فاصله از حقیقت. بعد مثلا در بهائیت و بابیت خودشون هم نمیدونن به چی معتقدن. این علی محمد شیرازی سیدم بود، بدبخت طلبه‌ای بود، اول ادعا کرد که من بابم، باب دیگه، باب یعنی نماینده بین مردم و امام زمان، باب بین مردم و امام زمانم. امیر کبیر گرفتش، زندانیش کرد. بعد به واسطه سفارت روس آزادش کردن. بعد از اینکه آزادش کردن، یکم گذشت، گفت من خود امام زمانم. یکم گذشت، گفت من پیغمبر آخر الزمانم، که این بهایی ها میگن این آیه سوره احزاب نشان میده که ختم نبوت صورت نگرفته، بلکه ختم رسالت صورت نگرفته. ما کان محمد ابا احد من رجالكم، اللهم صل على محمد و آل محمد، ولكن رسول الله و خاتم النبیین، و بلکه ایشون رسول خداست و خاتم انبیا نبیین، نگفته که خاتم المرسلین. بنابراین بعد از پیغمبرم ممکنه کسایی بیان. اشکال دیگه هم که میگن، میگن نگفته و خاتم النبیین، و خاتم، خاتم یعنی چی؟ نگین، نگین پیامبرانه. گفته ولکن رسول الله و خاتم النبیین، نگفته خاتم که ختم کننده بشه، گفته خاتم، نگینه، ختم نشده. بنابراین بعد از ایشونم کسی میتونه بیاد. حالا اینکه اشکال خیلی مزخرفیه و پاسخشم روشنه که خاتم هم به معنای نگینه، هم به معنای پایانه، چون مهر میکردن نامه ها رو، اون مهر رو با کی انجام میدادن؟ با نگین انگشترشون که معمولا روش نقشی داشت. الملك لله، الحمد لله، سبحان الله، هر چیز. یا نقش های دیگه، نقش طبیعی، نقاشی. مهر رو اصلا میگن چی؟ خاتم دیگه. چون قبلا مهر که این شکلی مهر اینجوری بزنه، نه، مهر همون انگشتر فرد بود که وقتی که میمرد این انگشتر رو میشکستن که بعدن نشه از این مهرش استفاده کرد، که استعاره خیلی لطیفی هم هست که کی نامه رو ختم میکنن، وقتی که آنچه لازم بود که نوشته بشه نوشته شد تمام. یعنی چیزی نیست که بیان نشده باشد. یعنی خود این کلمه خاتم علاوه بر اون معنای عظمت پیامبر که به معنای همون نگینه، و علاوه بر معنای پایان بخش بودن بر نبوت که هست، معنای کمال دینش رو هم میرسونه. یعنی علت پایان رو هم میرسونه. علت پایان این که هر آنچه لازم بود گفته شد دیگه، جا برای گفتن اضافه نیست دیگه، مهر پایان زده شد. حالا بگذاریم، غرض این که اونها بالاخره بعد گفتش که من پیغمبرم و بعدم یک کتاب آورد به نام بیان، هم فارسیه هم عربیه. بعد از این که ادعای نبوت کرد، چندی بعد گفت من خدا هستم. ما یه وقتی هم کلاسی داشتیم، بهایی بود تو مدرسه، یه بار بهش گفتم بالاخره تکلیف ما رو مشخص کن. ایشون باب بین مردم و امام زمانه، خود امام زمانه، پیغمبر خداست، چیکار است؟ خلاصه حواس پرت بوده، دائم تغییر شغل میداده. این نتیجه دوری از حقیقتی که توسط علما گفته میشد، به این پله عمیق‌تر شدنش. وقتی از اهل البیت فاصله گرفتن، باز جاش رو به جای حقیقت چی گرفت؟ خیالات، اوهام، زنون. شما کافیه نگاهی به عقاید و احکام فرقه ها بندازین، فرقه های اسلامی. ما تا همین چند سال پیش بالای مساجد در بعضی از شهرها میگن کاه و جو میذاشتن که خداوند که شبهای جمعه میاد با خرش به آسمان دنیا، ان الله لینزل فی کل لیلت جمعتن الى سماء الدنیا. بعد میگفتن خدا با خرش میاد، این کاه و جو رو میذاشتن برای خر خدا که بخوره. حنبلی گوید خدا، این شعر مال ناصر خسروه، خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان، پس شب آدینه آید بر زمین، تا خبر گیرد ز اصحاب یمین. ببینه کی داره عبادت میکنه، کی داره مثلا معصیت میکنه. این شکلی عمل میکنه. خب از اینجا بگیرین، از بحث خداوند، تا ببینین با پیامبران چی کار کردن. تمام انبیا رو تخریب کردن، از حضرت آدم، از حضرت نوح تا دیگران از انبیا. حتی بعضی از این روایاتش در شیعه هم وارد شده. مثلا گفته شده که شیطان یه وقتی به حضرت یحیی گفتش که یه ویژگی در شما هست که من خیلی خوشم میاد از اون ویژگی. بعد گفت چه ویژگی؟ پرخوری. یه صلوات خط بفرمایید. بعد گفتش که شما پرخوری و این پرخوری شما باعث میشه که پرخواب بشی، بعد میخوای ذکر خدا بگی نمیتونی دیگه، چرت و اینا برات غلبه میکنه، بخشی از عبادتت رو که میخواستی انجام بدی نمیتونی دیگه انجام بدی. بعد حضرت یحیی گفتش که من از این به بعد قسم یاد میکنم دیگه پرخوری نکنم. شیطان هم گفت منم قسم یاد میکنم که دیگه کسی رو نصیحت نکنم. خب این روایت تو منابع شیعی هم متاسفانه هست، بعضا علما هم ذکر میکنه. اولا اینکه پرخوری قطعا کراهت داره و پیغمبر کسیه که از سطح اخلاق گذشته. سطوح دیانت ستاست، اقلش سطح اسلامه که در حد واجبات و حرامها افراد متلبس باشن، واجبات رو انجام بدن، حرام ها رو هم ترک کن. سطح دوم سطح ایمانه که افراد در سطح مستحبات و مکروهات عمل کنند تا به اخلاق قرآن برسن و دیانتشون به ایمان مزین بشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. و فلاح مال کدوم سطح؟ سطح ایمان، یعنی کسی که این در این سطح مستقر نباشه فلاحش چیه؟ مستقر نشده و مشکوک مورد از فلاح ساقط بشه. خب معنا داره پیامبر خدا در سطح ایمان نباشه؟ ان الله لا يبغض الاكل، خدا بدش میاد از آدم پرخور. معنا داره که یحیی پرخور باشه بعد خدا هم ازش بدش بیاد بعدم استفاش کنه؟ به صفا و خلوص برگزیده یحیی رو و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اتفاقا راجع به کسی این روایت رو جعل کردن که خدا میفهمد این به شدت از دنیا دوره و از شهوات به شدت فاصله گرفته، به حدی که اصلا ازدواج هم نکرده. ما چند نفر داریم که اینا ازدواج نکردن و ازدواج نکردنشون برای خودشون کماله، یکی حضرت مریم، یکی حضرت عیسی، یکی هم حضرت یحیی، هر سه هم عصرن. ازدواج کردن کماله، برای این سه تا نه. البته در مورد حضرت عیسی اصلا یک ویژگی داره که شاید بعد از ظهور حضرت امام زمان هم ازدواج نکنه، شاید هم البته بکنه، حالا اون اختلافیه، حالا اون فعلا کار نداره. بعد از اینکه قرآن راجع به حضرت یحیی میفهمد و سیدن و حصورن و نبیم من الصالحین، این سید است و حصور، اتفاق مبالغه هم به کار برده، بسیار خودشو در حصر و من قرار داده از دنیا. بعد آقا امیر مؤمنان وقتی که حضرت عیسی رو توصیف میفهمن، میفهمن حضرت عیسی میدونی چجوری زندگی میکرد؟ اصلا برای ما قابل تصور نیست. یک عمر بالشش آجر بوده، تیکه سنگ بوده، اصلا تحمل نمیتونه بکنه، آدم ها گردن میشکنه، خوش شد تا صبح گردنش. خوراکش هم به همین کیفیت. وقتی که حضرت میفهمن اگر بخوای من زهد عیسی رو برات تشریح کنم اینطور بود. بعد اون شد پرخور. چرس کن. قرار این که حالا وقتی که از اهل البیت فاصله گرفته شد، مزخرفات اباطیل جای حقایق رو گرفت، به جای حقایق توحیدی راجع به اسماء و صفات خدا، خداوند شد چی؟ شد یک جسم، شد یک دروغگو معاذالله، شد یک کسی که بالای تخت میشینه. همین عثمان به چی صالح نمیدن چی بن عثیمین که از علمای وهابیه که اخیراً هم مرده، همین چند سال پیش، اینا که مکه میرن از کتاباش بهش میدن، بهشون میدن. ایشون یه بحثی داره که آیا عرش بزرگتره یا خدا. بعد اونجا میگه خب قاعدتاً باید عرش از خدا بزرگتر باشه، چون خدا در عرش قرار گرفت، الرحمن علی العرش استوا. بعد برای که عرش از خدا کوچیک‌تر بشه، در روایاتی در آوردن که خداوند رو عرش نشسته، الرحمن علی العرش استوا، و از هر طرف عرش یه وجب از خدا بیرون زده. این خداش، اونم پیامبرانش، اونم خلفاش، اونم احکامش. خرافات. الا امانی و انهم الا یظنون. وقتی که از سرچشمه حقیقت فاصله گرفت، که آدم در درونش موج میزنه خرافات و مزخرفات دیگه. یه پله بریم جلوتر. اونایی که از دین از پیامبر حقیقی فاصله گرفتن، بعد ببینین دارن چی کار میکنن دیگه. همین یهود و مسیحیت در متونشون، در مسائل اعتقادیشون، اولین دروغگو خداونده، خداوندی که جسم داره، راه میره، تو باغ میخرامد. آدم وقتی که پشت درخت قایم میشه، خدا نمیفهمه کجاست. این خداش، خدایی که میترسه آدم باش مساوی بشه و مزخرفات دیگه. یه پله حالا از همین اصل پیامبران الهی فاصله بگیرین، ببینین بشر چه کار کرد. گاو رو میپرست، ادرار گاو رو مثل آب زمزم تبرک میجویه. این که هست دیگه، همین امروز هست، یه میلیارد آدم این شکلیه. از پست‌ترین دین‌هایی که الان هست همین شینتوئیسمه که تو ژاپنه، خیلی مزخرفات توش داره. در کجا؟ در مهد تمدن. 30 سال قبل از ما هند انرژی هسته‌ای داشته. چه هندش، چه چینش، چه ژاپنش، مگه اینا تمدن نیست؟ ملاک مزخرف شدن تمدن ظاهری که نیستش که. در مهد تمدن ظاهری امروز دارن بت میپرستن، گاو میپرستن. همین الان تو هند گاهی وقتا یک دختر خوشگلی 4-5 ساله 6 ساله باشه، به عنوان الهه میپرستنش. یکی از دوستان ما که گزارشی میداد از اونجا، میگو پسند میگن خدا در این حلول کرده، بچه رو دورش جمع میشه، بعد میگه یه فرقه شد. بشر رو به خودش رها کنه، این قسم قرآنه، خودش باشه و خودش محال به سعادت برسه. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان با عقلش، غرق در خسارت. بعد مثلا میگن اخلاق بدون دین میشه. بابا اخلاق بدون دین شاهدش الان امروز نگاه کنین دیگه جهان رو شده چقدر نجاست تو این جهان بشر درست کرده. این همه مواد مخدر، قرص‌های روانگردان، اینا رو یه آدم معمولی درست میکنه؟ نوابق بشری باید باشن اینا، تو پیشرفته ترین لابراتوارها، نه یک نفر، صدها نفر. بعد اون وقت وقتی که درستش کردن چجوری رواج پیدا میکنه؟ سر کوچه بساط میکنن؟ باید نوابق روانشناسی با تکنیک های فوق تصور ما رو عملیات روانی انجام بدن تا این جا بیفته. آخه طرف میبینه این کرک رو زد، اون طرف افتاد تو جوی آب به بدترین وضع این مرد. این چجوری میشه؟ این میبینه اینو بعد دوباره انجام میده؟ این که همینطوری نمیشه. اینقدر لذت نداره که الان به شما بگن این یه لذت عالی ببر ولی ده ماه دیگه میمیری. واقعا دارن کارهای خارق العاده میکنن رو روان انسان ها. بشر امروز اصلا عجیب شده ها. باید در اوج فرهنگ و معرفت و انسانیت و کرامت و شرافت و عدالت و نورانیت و عقلانیت می بود. پشت پا به همش زده. چجوری کار میشه که این همه خواهان داره؟ نوابق واقعا برجسته بشری دارن کار میکنن که این اتفاق میفته. بعد نوابق به اصطلاح اقتصادی و تجاری و اینا باید اینا رو گسترش بدن تو چه شبکه؟ اینا که مجاز نیستش که. وقتی که یک چیزی مجاز نیست چجوری اینقدر لوله کشی شده تو کل عالم بهش میرسه؟ خیلی کار بزرگی داره انجام میشه. این محصول بشر برای یه سودی، اگر این درست باشه که مثلا ویروس ایدز و کرونا و امثال اینا ساختنیه، حاضر اینا رو کی درست میکنه؟ یه آدم معمولی میتونه کرونا درست کنه؟ یه ویروس شناس و انگل شناس معمولی، یه دکترای دانشگاه، استاد تمام کرسی دانشگاه، باید برترین محققین باشن که بتونن تو حساسترین و مجهزترین آزمایشگاه ها این کار رو انجام بدن. بس شما مطمئن باشین هزاران ویروس و میکروب مثل کرونا هست، به موقعش احتیاج باشه انجام میدن. این وضع بشر امروز، نخبگان، برجستگان. و سایر چیزهایی که الان گفتنش هم خیلی لطفی نداره. غرض این که این قسم قرآنه که انسان رو رها کنی از دین بکنیش، واقعا میشه گرگ انسان. یه تعریفی هابز، یکی از فیلسوفان غربی انگلیسیه، از انسان که تعریف کرده، تعریفش از انسان اینه: انسان گرگ انسان. واقعا هم درست میگه، ولی حقیقت انسان رو تعریف نکرده، انسان منقطع از وحی رو تعریف کرده، انسان به طبیعت مانده رو تعریف کرده و شکوفا نشده یه فطرت. انسانی که فطرت شکوفا نشده واقعا اینه دیگه. و این تعریف کاملا تعریف صادقیه برای چنین انسانی، ولی برای تعریف انسان به ماه و انسان قطعا تعریف غلطیه. این همون چیزیه که ملائک هم گفتن دیگه. ملائک چی گفتن؟ ملک در باطن عالم حضور داره. که ملک حرف علکی که نمیزنه که، ملک بر اساس علم حرف میزنه. وقتی که خداوند میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائک میگن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ببین دقیقا همینه، ملائک توصیف ما جامعه ما رو کردن. شما منهای قلیلی انسانهایی که به حقایق ایمانی متحققن نگاه کنیم، بشر چی کار میکنه؟ همینه دیگه، دستش نمیرسه، دستش برسه سفک دما میکنه، فساد میکنه. یعنی ملک وقتی که احاطه به جنبه طبیعتی بشر داشت، این سویش رو نگاه میکنه، این همینه، غیر از این ازش بر نمیاد. بعد قرآن میفهمد رد نمیکنه حرف ملائک رو، خدا نمیگه شما اشتباه میگین، میفهمد اینی اعلم و مالا تعلم، جنبه دی، این جنبش درسته، این جنبه طبیعیش، اما جنبه دیگه ای داره که اگر اون شکوفا بشه این رو مدیریت میکنه، اون فطرتش، اون حقایق، اون سویش که وقتی که اتحاد پیدا میکنه با راهنمایی الهی. خب بشر منقطع در جنبه علمی پر از خیالات و اوهام میشه، در جنبه عملی هم فساد و سفک دماغ. اینه که این قسم رو خدا قسم خورده به این حقیقت، قسم به عصر که ان الانسان لفی خسر، مگر به ایمان و عمل، یعنی مگر با دین همراه بشه. شما به این که قسم خدا، تجربه تاریخی بشر هم همین رو نشون داده. تاریخ چیه؟ تاریخ پر از چیه؟ پر از عدالته؟ این چنگیز، فرعون، دردم دودمان های شاهنشاهی چه کارا کردن؟ تو اون یک بشر در قله بوده دیگه، اون نماد یک عصریه، یک نماد یک اجتماعیه. قبلش جنگ های خونینی که در طول تاریخ بوده بر اساس چی بوده؟ و تا همین جنگ های امروز، الان بشر که جنگ میکنه بر چه اساس جنگ میکنه؟ جنگی که عراق علیه ما انجام داد برای چی بود؟ ما رفتیم به عراق کاری داشتیم؟ جنگی که باز دوباره عراق با کویت انجام داد، جنگی که باز آمریکا با ویتنام انجام داد، ویتنام که اون ور دنیاست، کنار چینه. دو تا جنگ جهانی، یکیش سر کشته شدن یه ولیعهد یک کشور، دو یه کشور دیگه بود. جنگ اول این شکلی شد دیگه، سربستان آغازش کرد، یوگسلاوی، پادشاه اورتیش ولیعهد اتریش رفته بود تو یک جایی، به ضرب یک سربی کشته شد. اونا گفتن که اجازه بدین ما بیایم تو اون کشور شما خودمون تحقیقات کنیم، اونا گفتن نه، گفتن خب پس جنگو شروع می‌کنیم. جهان رو به خون کشیدن برای یه نفر. جنگ جهانی دوم هم همین، نزدیک 100 میلیون انسان، یعنی یک کشور ایران به اضافه مثلا عراق، دو تای با هم همگی رو از دم تیغ گذرونده بشه. اونجایی که عقلش نمیرسه که نمیرسه، خیالات پر میکنه. حتی در اونجایی که عقلش هم میرسه نمیتونه عقلش حریف بشه. شما ببینین عارف و عامی، عالم و جاهل، صغیر و کبیر، بزرگ و کوچک، بگه سیگار ضرر دارد یا آره؟ عقل شما میفهمه؟ آره. شما متخصص پزشکین؟ بله. متخصص داخلی هستین؟ بله. فوق تخصص تنفس و ریه هستیم؟ بله. تمام 100% از افرادی که مبتلا میشن به یک نوع از سرطان ریه به نام SCC بهش میگن، 100% سیگاری هست، یعنی در غیر سیگاری ها یافت نمیشه. میخوام میکشی؟ نه. چیکار کنیم دیگه؟ حالا دیگه عادت کردیم دیگه. یعنی در اون چیزی هم که عقل میفهمد به قطع هم میفهمه، قدرت حاکم کردن حرفش رو بر وجود خودش نداره. عقل یک حاکم معزول در وجود ما، نمایشیه. اونایی که نمیفهمه که نمیفهمه، اونایی که میفهمه چی؟ چند تا از چیزایی هست که ما عقلمون میفهمه و مطابق عقلمون حرکت میکنیم. میگه مثلا الان این اینجا پر دیگه پرخوریه، میگه خوشمزه است. یعنی عقل قسم خدا که بی حساب نیست. وقتی که از وحی جدا بشه پر از زنون و خیالات و اوهام میشه، در اونجایی هم که حقیقت رو تشخیص میده قدرت به کرسی نشوندن حرف خودشو نداره. این حالا بشری که وقتی که میفهمه داره تو چاه میفته، اونجایی که نمیفهمه چه میکنه؟ تعجب فهمیده. خب با این توضیح، اون طور دین شناسی مطرح کردن که بریم با خیالات و زنون، اصلا اساس بحثش رو باطل بسته شده. این بحث این طوری دین رو مطرح کردن و شناختن و بگیم مثلا تو آمازون پس نمودار بشر اولیه است، اون مثلا قبایل بدوی بعد اونا از اینجا شروع شده، در حالی که قرآن چی میگه؟ کاملا به عکسش میگه. میگه اصلا شما در خانه پیغمبر به دنیا آمدین، بشریت در خانه وحی پا به جهان گذاشته. قبل از این که مأمومش بیاد امامش آمده. لأن العلم قبل الجهل. خدا از مردم که پیمان گرفته که حقیقت رو بفهمن و پشت سرش حرکت کنن، قبل از اون از علما پیمان گرفته که حقیقت رو به مردم بگن، وگرنه به کی بگن؟ بلن از کی یاد بگیرن؟ از من پیمان گرفته که در جهل نمان، علم کسب کن. اگه از یکی پیمان نگرفته باشه که علم رو به من آموزش بده، این چه پیمانیه؟ اینه که در روایت داره که خداوند از مردم پیمان گرفته که به علم و حقیقت برسن، حقیقت رو پیدا کنن، و قبل از اونها از انبیا میثاق گرفته که به مردم علم و حقیقت و معرفت رو عرضه کنن. لأن العلم، بعد حضرت تعلیلش رو میگن، میفهمن لأن العلم قبل الجهل. علم امر وجودیه، علمه که وجود داره، جهل عارضیه. یعنی اونی که تو آمازون رفت و مثلا مشرک شد و اینا عارضیه. اینا از چی جدا شدن؟ از دامن انبیا جدا شدن. تا حد چی سقوط کردن؟ آدم خور شدن. نه اینکه اینا بشر ابتدایی بودن، کم کم مثلا رشد کردن، پیغمبران آمدن. کاملا حرف غلط عرضه، که کاملا چپه میگن چیو سورنا رو از سر گشادش زدن. چون از دامن انبیا جدا شدن، اینقدر منحط شدن تا به پرستش گاو و موش و اینا افتاد. بدتر از اینا هم هست الان تو بشر. اینو خواستم بگم چون اینا به عنوان علم مطرح میشه، علم مثلا تاریخ ادیان، باستان شناسی ادیان، و بعد اینا این علم به اصطلاح این جهل میشه پایه علم های بعدی، باز رو اینا سوار میشه. ببین شما، من یه نکته رو عرض کنم، شاید هم قبلا عرض کردم، این نکته خیلی مهمه که میخوام بگم. ما در تاریخ خودمون کسایی رو میشناسیم به نام ابو جهل و امثال ابو جهل. ما چرا به ابو جهل میگیم ابو جهل؟ ابو جهل ابو الحکم بوده، فرهیخته بوده. چی شده که ما بهش میگیم ابو جهل؟ اصلا چون فرهیخته بود زیر بار کس دیگه نمیرفت دیگه. تحجه فهمده؟ ما چرا بهش میگیم ابو جهل؟ چون پیامبر صادق به قول صدقش پرده از جهل ابو جهل برداشت و ما چون پیامبر رو قبول داریم قبول کردیم که ابو جهله. اگر پیامبر این کار رو نمی کرد و نمی گفت این ابو جهله، این در زمان خودش پدر یک علمی می شد. درجه فهمیده؟ چون علم و جهل تابع حقیقته. اونی که میگه انسان همه حقیقتش، همه عقده‌ها و گره‌گشایی‌هاش، منشأش مسئله مثلا عقده جنسی، یک ابو جهل زمانه ولی شده پدر علم روانشناسی. چون از حقیقت این فاصله داره. این حرف چقدر فاصله داره، چقدر انسان رو ذلیل کرده. اگر امام زمانی دسترسی داشتیم بهشون، بعد میفهمیدیم که الان چقدر ابو جهل داریم و چقدر این ابو جهل ها اسوه های ما هستن. در روانشناسی، در جامعه شناسی، در فلان. حقیقت رو از منشأش نگرفتیم، بعد یک نظریه مزخرف دور از واقعیت عرضه میکنه، اون نظریه هم بعدن میشه مبنای اعتقادی. ببینید هیچ چیزی نیستش که تو اعتقادات اثر نکنه. بذاریم مثال بزنم. ما در روایاتی که برای تخریب چهره پیامبر ساختن، یه روایتی داریم که حضرت دیدن که نخلها رو دارن تعبیر، عبار با همزه یعنی تلقیح نخل، دارن این کار رو میکنن. بعد پیامبر اکرم فرمودن که دارن چی کار میکنن؟ گفتن هیچی، دارن اینا تلقیح نخل میکنن. فرمودن به نظرم کار بی خودی دارن انجام میدن. همین کیف من در این روایت رو از رو بخونم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم بعد اونا هم از این کار دست کشیدن. اون سال نخلها رو چون باید تلقیح کنن دیگه، از پایه نر گردافشانی کنن روی نخل ماده تا خرمای خوبی بده. به اعتماد به حرف مثلا پیامبر، اینا دیگه این از این کار دست کشیدن. بعد خرماهای خیلی بی ارزشی داد اون سال، خرماهای خشک مثل دونه شن، خشک و کوچولو و به درد نخور. زین از رو بخونم. این در روایات اهل تسننه، منبعش صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1835 باب 38. حدیث اولش اینه که مررت مع رسول الله، اون راوی میگه من با پیامبر بودم، دیدیم که یک قومی علا رؤوس نخلن، بالای نخل دارن یک کاری میکنن. فقال ما یسنعها اولا، اینا دارن چه کار میکنن؟ فقالو یلقحونه، دارن تلقیح میکنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما از اون یغنی ذالک شیئا. فهمودم به نظرم، فکر نمیکنم که این به دردشون بخوره، هیچ فایده ای نداره. قال فاخبروا بذلك فتركوه، اینو خبر دادن به اینایی که داشتن این کارو میکردن، دیگه اون سال رها کردن این کار رو. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا. بعد که این گفتن یا رسول الله اینا دیگه رها کرده این کار رو، حضرت فرمودن که اگر به دردشون میخوره نفعی داره انجام بدن. فإني إنما ظننت ظنا، به خاطر اینکه من حدسی زدم، گمانی زدم گفتم. فلا تو آخذونی به ظن، پس با ظنی که داشتم منو مؤاخذه نکنین اگه اشتباه در اومد. یعنی ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، منتها وقتی که از خدا دارم یه چیزی میگم اونو حتما بگیرید. فإني لن أكذب على الله عز وجل، به خاطر که من بر خدا دروغ نمیبندم. تو این روایت گفتش که من چی یه حرفی زدم رو هوا یه چیزی گفتم، انما ظننت ظنا. بعد در قرآن میفهمد ان الظن لا یغنی من الحق، زن باطل است. روایت دومش قال نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه و هم یعبرون النخل، همون عبار عرض کردم، عبار یعنی تلقیح، تلقیح نخل رو میگن عبار. یقولون فقال ما تصنعون، حضرت فرمودن چیکار دارین میکنین؟ قالو کنا نصنعو، گفتن داریم این کار میکنیم، یعنی توضیح دادن به حضرت. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، حضرت فرمودن که به نظرم شاید این که اگر انجام ندین خیر باشه، بهتر باشه انجام ندین. فترکوه فنفذت او فنقصت، نفذ یعنی ثمرش از بین رفت، اون سال یا ثمره ها از بین رفت یا ساقط شد، خیلی بی ارزش بود. فذکر و ذالک له، گفتن یا رسول الله شما ما رو بیچاره کردی با این که گفتی این کار انجام ندیم که. فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، گفتن من یه بشری هم دیگه، اگر من یه چیزی از دین گفتم اون رو بگیرید. و اذا امرتكم بشيء من رأي فانما انا بشر، اگر من از نظر خودم چیزی گفتم خب غلط و غلوط ممکنه باشه، بشر هم دیگه. خب یکی سوال نمیشه که شما که پیغمبری چرا حرفی که وارد نیستی بگی اصلا؟ تعجب فهمیدین؟ روایت سومش بعد من رأی رو توضیح دادن، یعنی در امر دنیا، در امور مربوط به زندگی حرف من ارزشی نداره. روایت سوم که مهمتر از هم هر دوتاست، از انس که میگه حضرت رسول مر به قوم یلقحون، داشتن خرما تلقیح میکردن. فقال لو لم تفعلوا لصلح، اگر انجام ندین خوب میشه. قال فخرج شیسا، شیس یعنی همین خرمای بی ارزشی که خرما خشک میشه اینقدر به اندازه هستش هم نیست، خشک خشک هم است. خب اینجوری شد به درد نخور شد. فمر ربهم، بعد حضرت ازشون بهشون رو کردن و گفتن وقتی که اینجوری شد، فقال مال نخلکم، قالو قلت کذا و کذا، فرمودن چی شد امسال؟ گفتن خودت اینجوری اینجوری گفتی. قال انتم اعلم به امر دنیا کن، در امور دنیایی شما خودتون بهترین، شما اعلمین، من نمیدونم. خب این باید یه فرد نادانی معاذ الله باشه و بی تقوا. من راجع به مثلا فلان شی در مورد بدن چیزی نمیدونم، بعد اظهار نظر کنم یعنی چی؟ زمان داره، میگین چرا گفتی این آمپولو به زمان زدم بیچاره شدم. نادان باید باشه به اضافه بی تقوا که در چیزی که نمیداند حرف بزنه. حالا عنوان باب، این یک باب بود در کتاب صحیح، صحیح مسلم، جز دو کتاب برتری که روش فتوا میده فقیه. عنوان بابش چیه؟ عنوان بابش اینه: باب و وجوب امتثال ما قاله شرعاً. اونایی که گفت این قرآن است یا امر دینیه. دون ما ذکره من معایش دنیا علی سبیل رأی. آنچه به عنوان حقایق شرعی گفت واجب الامتثال است، اما آنچه از نظر خودش گفت و راجب زندگی بود قابل امتثال نیست. حالا بعد این را ضمیمه کنین به این که میگن خلافت یک امر چیه؟ مربوط به اصلاح امر دنیا. خلیفه میخواد مسائل زندگی رو سر و سامان بده. اینه که خودشون میگن دیگه بحث خلافت پیامبر جزء اصول دین نیست، جزء فروع دینه. اونم نه فروعی مثل نماز و روزه که باید خدا بگه، اون فروعی که از امور دنیوی است. باید کیا حرف بزن روش؟ چیز کسایی که میدانند، نه اینکه حد و مرزشو باید دین بگه. نه مثلا میگن حدود و ثغورشو باید خود مردم به دست بیارن دیگه. بعد این چی میشه؟ در نتیجه پیامبر از حجیت تو اکثر حرفاش میفته. بعد توجیه خلافت خلفا، مشروعیت حکومتشون. اولا که پیغمبر نگفته کی جانشین من باشه، ثانیا اگر گفته بود شما بیاین حدیث قدیر رو مثلا اصلا ثابت کنین که پیغمبر گفته چی؟ این باید وصیه من، ولیم ولش کن، خلیفه من، جانشین بعد از من، هیچ نحوه توجیه هم نداشته باشه. اگر 10,000 تا روایت صحیح و سند بهش بدین غیر قابل توجیه که پیغمبر فرموده خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب، میگه اولا نگفته، اگه هم گفته باشه خب نظرشو گفته. کی گفته من باید نظرشو تبعیت کنم؟ خلافت که یک امر مثل نخلو که گفته 1,000 تا روایت تو بیار که پیغمبر فرموده نخلو بارور نکن. تعجب فهمیدین چی شد دیگه؟ اصلا حجیت همه حرفای پیغمبر بردن زیر سوال در اموری که مربوط به دنیا باشه. این شکلی اگر پیامبرم میگن گفته باشه، کتابم پر باشه دیگه، بر خودش گفته، توصیه کرده، اطاعتش هم که از اون حد و مرز داره. در امور اخروی باید اطاعت کرد، در امور دنیوی نه تنها لازم الاتباع نیست بلکه عاقل از پیغمبر اتباع نمی کند. چرا؟ به سند حرف خودش، چون خودش گفت انتم اعلمو به امور دنیا کن. خب معنا داره که آدم در یک چیزی اعلم رو بذاره کنار، از کسی که عالم است یا جاهله نظر بخواد. تجربه فهمیدین چی درست شد؟ طبیعتا باید از اعلم پیروی کرد. اعلم هم کیه؟ من و شما، اصحاب حل و عقد، طلحه و زبیر. کسی که عالم نیست، کسی که نمیداند، نظرش هم معتبر نیست، اصلا نباید ازش تبعیت کنه. 100,000 روایت گفته باشه که جانشین من کیه. عاقل است که این حرفا تبعیت نمیگه، مگر یک فرد جاهله که بخواد عاقبت خودشو به شر کنه، نخلشو بر باد بده، بیاد از این فرد تبعیت کنه. اونم نخل دنیاش رو، اونم یه چیزی گفت بخواد ثمرش رو از ساقط کنه، باید حرف پیغمبر در امور دنیایی که خلافت مثلا علی باشه گوش بده. کسی میخواد خودشو بدبخت کنه، بسم الله. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی هر مطلبی که گفته میشه خصوصا تو فضاهای اعتقادی، بعدن این مطلبی نیست که مطلب بماند، فقط یه آمد که یه حدیث گفته باشد، میخواد بعدش مشروعیت و نامشروعیت از توش بیرون بکشه، اعتقادات درست کنه، زندگی ها رو جهت بده، ریل زندگی ها رو به کدوم سمت داره میبره، با تاریخ و حدیث و اینها برای شما عقاید میسازن. این اینجا با اون فضایی که وقتی که دین رو گفتن که ما اینجوری یافتیم تو قبائل اولیه که این شکلی بود، برای شما عقیده راجع به دین میسازن. بعد دیگه خیلی سخت پذیرشه این که دین حتما الهیه، حتما معصومه. میگه اینا چیه برای خودتون در آوردین شما؟ چون قبلا به عنوان پیشفرض‌های ذهنیش اینا دیگه مستقر شده که دین اینه دیگه، بشر خودش ساخته، از شرک شروع کرده به اینجا رسونده. خب این بحث یه ادامه ای هم داره که من میخواستم عرض کنم که این دین شناسی که در فضای رائج موجوده یه همچی بنیانی داره، بنیانش بر اساس یک بنیان غلطه. مطالعات راجب دین بر یک وهم و خیال همچی بنیانی درست شده. یه بحث دیگه راجب دین پژوهی و فلسفه دین هم هست که فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین. Thank you.